أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا على القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين المفضات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فمن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. منظر مبارک سربرالعالی قدر خاطر مبارک استحضار دارد که سخن در آیات بینات سوره نور می باشد. آنین که الان انشاءالله ادامه اون را خدمت عزیزان بازگو می کنیم آیه 21 است که بخش های نخستین اون رو در طی نوبت قبل به سلام مبارک رساندیم. فرمود این کسانی که ایمان آوردید تبعیت نکنید از خطوات شیطان. توضیح داده شد که کلمه خطوات که جمع خطوه است به معنای گام ها و قدم هاست. نهایت این که اگر کسی ساده باشد و گام بر ندارد به جلو نمی رود. خود گام و قدم زدن نشانه حرکت کردن و جلو رفتن و رسیدن به هدف است. از اهداف شومی که شیطان در زلالت و گمراهی فرزندان آدم دارد خداوند سبحان تعبیر به خطوات می کند و گام های شیطان، چون شیطان رو به اهداف خیش می رساند. رسمی دیگر گفتیم خود تعبیر به خطوه که سه مرتبه در قرآن نسبت به شیطان این اصطلاح به کار برده شده است. در 168 سوره مبارکه بقره، 208 سوره مبارکه بقره و 21 سوره مبارکه نور حاکی از آن است که روش تخریبی شیطان به طور کلی بر اساس همان است که دیشب گفتیم، اون سیاست گام به گام و قدم به قدم این که انسانها رو به حریز ذلت می کشاند و می برد، همان گونه که در وادی خیر و تعلیم و تربیت نیست همین سیاست کار آمده است، همین شیوه عمل کرده گام به گام و تدریجی. فرمود تبعیت نکنید خطوات شیطان رو. و من یتبع خطوات شیطان، کسی که تبعیت از خطوات شیطان می کند، اشاره کردیم که اینجا جمله شرطیه است، جزا شرط در عبارت وجود ندارد. اگر چنین شود چنان می شود اون نیست، چنان می شود اون محذوف است چون بدیهی است. و من یتبع خطوات شیطان، کسی که تبعیت شیطان می کند، فجزاؤه جهنم، سرای عاقبت او جهنم است. فویل له، وای بر او، عقوبت خداوند بر او خواهد بود. دیگه چون جواب بدیهی است مطرح نشد. اما بعد یه علتی و یه جمله جایگزین اون شرط جزای محذوف شد، فانه یامر بالفحشاء والمنکر. چرا شیطان اصحاب و یاران و پیروان خودش رو جهنمی میکند؟ چون یامر بالفحشاء والمنکر، چون شیطان عامر به فحشاء و منکر است. دیشب خدمت عزیزان عرض کردیم که این امری که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند، این به اصطلاح لفظ امر است. و املا شیطان نسبت به ما آمریتی ندارد، چون نه مولویت دارد نه اختیار، نه پدر است نه حاکم است نه ولی است که بتواند به ما امر کند و نه تفوقی به ما دارد که بخواهد به لحاظ اون تفوق امر خودش رو به ما تحمیل کند. نه، شیطان هیچ امری نمیتواند به ما بکند و هیچ برتری به ما ندارد، بلکه کار شیطان و مراد از امر شیطان دعوت است. الا ان دعوتهم لیلا و نهارا، دعوت مستمر شبانه روز شیطان همان است که قرآن از اون گاه تعبیر به دعوت می‌کند و گاه تعبیر به امر در اینجا شده است. و دیشب کامل توضیح دادیم، چون می‌خوام قسمت بعدی سخن رو عرض کنم فقط یه اشاره می‌کنم که اشاره شد که به هر حال شیطان از طریق وسوسه وارد می شود و چون ما ادراک داریم بذار وسوسه شیطان رو می گیریم، چون ما گوش درون داریم وسوسه شیطان می گیریم. مجموعه دستاوردها و حواس خمسه ما زمینه آماده می کند. اون ادراکات درونی ماست که راه ارتباط با شیطان یا رحمان رو استوار و هموار می کند. اگر آدمی اختلال عصبی داشته باشد و مشکل ادراکی داشته باشد با شیطان مرتبط نمی شود. این به هر حال دغدغه ما آدمیان است. ما چون ادراک داریم و تعقل داریم درگیر با شیطان میشیم، یا میپذیریمش یا نمیپذیریمش. اینو باید توجه داشت. خب حال این شیطان از طریق وسوسه وارد میشود و با ما سخن میگوید و تصرف دل میکند، گاه غالب میشود و مطلب خودش انجام میدهد. و گفتیم که نقطه مقابل اون هم الهام است. خداوند سبحان نیست تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه میآیند. از اون طرف شیطان الشیاطین و یوحون الی اولیائهم، شیاطین وحی خودشون میرسانند، ملائکه الله الهام و وحی خودشون رو بر دل انسان ها و بندگان خدا وارد میکنند. من برای تکمیل این قسمت از سخنان دیشب، البته یه جزء بحثم مونده، اون رو عرض میکنم الان خدمتتون، بعد برای تکمیل دلیل فانه یامر بالفحشاء والمنکر یه مقداری سخن دارم. گفتیم که همان گونه که عنایت شد در وجود ما آدمیان چنین است. ما به هر حال یک کانال ارتباطی با شیطان داریم، یک کانال ارتباطی با رحمان داریم، یک طریق وسوسه داریم، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، و یک طریق الهام داریم که در درون ماست و به هر حال اون جرقه های درونی زده می شود، یا به اون سو یا به اون سو می رویم. حالا اون زمینه این جرقه های شیطانی یا رحمانی رو چه در وجود ما ایجاد می کنند؟ گفتیم که به نسبت این ادراکات ظاهری ما در این بسترسازی نقش دارد. شنیدنی های ما، دیدنی های ما، خوردنی های ما، چشیدنی ها، بویدنی ها، لامسه ما، اینها این حواس یه بستری را آماده می کند برای اون جوشش ادراکی درونی که حال شیطانیست یا رحمانیست. این رو گفتیم و اشاره شد که ببینید اینه که ما به هر حال انسانها رو گاهی اصحاب الیمین می دانیم، گاهی اصحاب الشمال می دانیم. گفتیم این که اساساً تقسیم وجود انسان به راست و چپ، تقسیم به راست و چپ، در امور خیر به شما میگوین که تقدم با راست، در امور شر میگوین تقدم با فلان مکان میخواید وارد چید با پای چپ پا بگذارید، اونجا با پای راست پا بگذارید، در ظرف تحیر و سرگردانی در مسیر راست رو بگیرید، خود به میمنت طریق از راست بگیرید برید. اشاره کردیم خدمت عزیزان اساساً یمین از ماده یومن می آید، یومن برکت و خیر است. شمال از ماده شومت می آید که معنای چپ است، به معنای شومی و نامبارکی است. همان گونه که در وجود ما یه بخش الهی و بخش شیطانی وجود دارد، برای اینکه گم نکنیم و فراموش نکنیم، گاهی در اعتبارات این تقسیم به ظاهر ما هم سرایت کرده است. اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه. لذا یه راست و چپی هم قلب ما رو معیار قرار دادن، یه راست و چپی هم در وجود ما تنظیم کردن که کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست، که ما فراموش نکنیم به هر حال این راست و چپ هم در ذهنمون بمانه. این نسبت به این یه قسمت تکمیلی هم این بخش سخن دارد که در یک سوم پایانی سخن اشاره میکنه. فرمود فانه یامر بالفحشاء والمنکر، شیطان امر به فحشاء و منکر میکند. گاهی متذکر شدم خدمت عزیزان که در کلام عرب میگوییم در منطق اشاره میشود در علوم عقلیه که تعرف الاشیاء به ازدادها، یه حقیقتی رو میتوان از نقطه مقابل ضد شناخت. ما اگر ضد یه مطلب رو، یه لفظ رو، یه واژه رو، یه مفهوم عقلی رو اگر ما ضد اون رو بشناسیم، بعد خودمون رو هم خوب بشناسیم، اگر ما ظلم رو خوب بفهمیم چیست و تلخی ظلم رو حس کنیم و لمس کنیم، بعد شیرینی عقل رو هم حس خواهیم کرد و میفهمیم عقل چیست هنگامی که ظلم رو بچشیم و درک کنیم. قرآن فرمود فانه یامر، شیطان امر به فحشا و منکر میکند. خب از اون طرف میدانید اینو به عنوان تعرف الاشیاء به ازدادها من ضدش رو میگم تا این امر شیطان رو خوب عنایت بفهمید و لمسش کنید. از سوی دیگر میبینیم یکی از حرفهای کارآمد و بسیار و قوی مؤثری که انبیاء الهی ارائه میکنند در اصول تربیتی خودشون، تمام انبیاء داشتند از آدم تا خاتم و در شریعت نبی مکرم اسلام، اون پختگی به اصطلاح اون دیگه کمال لازم رو این طرح عبادی پیدا کرده است. چیزی نیست جز مسئله نماز. وزانت نماز در حدی که علی المشهور به همان روایتی که از صادق آل رسول نقل است، ان رد ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگر نماز مقبول بود بقیه اعمال مقبول، اگر نماز مردود بود بقیه اعمال هم مردود. در این حد به این سنگینی اشاره شده است. خب با توجه به این جایگاه و پایگاهی که نماز دارد، این آیه شریفه را هم عزیزان همتون محفوظ دارید که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. رسیدیم به اون چه میخواید بگیم. شیطان یأمر بالفحشاء والمنکر، امر به فحشاء و منکر میکند. از اون طرف از صلات که نماینده دعوت انبیاء الهی است، ینها عن الفحشاء والمنکر، شیطان امر میکنه. ضد امر چی میشه؟ نهی میشه. نماز نهی از فحشاء و منکر میکنه. خب یعنی چی؟ اگر ما اینو بفهمیم اونم میفهمیم. آیا نماز نهی از فحشاء و منکر میکند؟ یعنی نماز میاد به ما میگه استو بیست و نرو تو فحشاء و منکر؟ آیا به ما دستور میدهد که انجام نده فحشاء و منکر را؟ آیا نماز نهی دارد به ما؟ نهی مولوی دارد؟ نماز یه پدیده است حاصل دست خود ما. نماز چیزی است که از وجود ما جدا میشود. عمل ما، آیا عمل انسان رو نهی میکند؟ عمل ما که منتزع از وجود ماست. نماز مگر چیست؟ اول و حتی کبیره، آخر و حتی تسلیمه. با یه الله اکبر شروع میشه، یه ارکانی را، اقوالی را، گفتاری را، اعمالی را انجام میدید. عزیزان وقتی هم تموم شد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب آیا این نماز کجا ما را نهی میکنند؟ نماز که کار خود ما هست. پدیده‌ای که پدیدآورنده ما هستیم، ما اون هست، ما هستیم پدیدآورنده اون، این چطور میخواد نهی ما بکنه؟ نماز که نهی نمی کسی نمیگه این کارو نکن، کارو نکن. پس این نهی نماز یعنی چی؟ این نهی نماز رو اگر بشناسیم، امر شیطان رو هم میشناسیم. گذشته از اون، میبینیم بعضی ها نماز هم دارند اما فحشا و منکر هم دارند. حالا به تعریفی برای فحشا و منکر ان شاء الله عرض میکنم در پایان نماز. پس این چی میشه؟ این نهی که نماز دارد چیست؟ این نیاز به یه دقت فکری است که من مطلب رو باز میکنم و مطمئنم که این استفاده اخلاقی و استفاده فکری و عمومی داره برای دوستان و عزیزان. ببینید وقتی اشاره میشود که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، مراد این است که به طور کلی هر معلول و پدیده‌ای که بخواهد محقق شود و هر امری که بخواد لباس حضور و ظهور بپوشد به خودش، لازمش یه مقتضیاتی است، یه مقتضیات و اسبابی باید فراهم شود تا یه معلولی محقق بشه، پدید بیاید. اون عوامل ایجاد رو مقتضیات میگوین. تا اینها ایجاد نباشد مسئله پیش نمیاد. اما در این حال این رو هم میداریم که هنگامی برای تحقق یک امر اسباب و مقتضیات فراهم میشه، این کافی نیست. به دلیل اینکه ممکنه ما اسباب رو فراهم کنیم، شرایط مهیا گردد، اما به هر حال یه مرتبه دستی از قید برون آید و کاری بکنه، یه مرتبه یه مانع پیش بیاد و این مانع موجب شود که اون مقتضیات و اسبابی که ما فراهم کردیم اون به استحصازی مناسب این اثر کارآمد خودش رو نبخشه. مثال عرض میکنم خیلی ساده و سطحی خدمت عزیزان. به هر حال ما این لیوان، این به اصطلاح دستمال رو برداشتیم، دستمال کاغذی است، قابلیت اشتعال دارد، میزنیم داخل این لیوان، دستمون میگیریم ترش میکنیم این لیوان، حالا کبریت هم میزنیم میگیریم زیر این، هر کار میکنیم نمیسوزد. برای سوختن این کاغذ آتش کفایت میکند. یعنی آتش عامل اقتضاء سوختن دارد. وقتی زدید این گوگل و کبریت رو، اینجوری باید بسوزد، اما نمیسوزد. چرا؟ به حال اینکه اسباب سوختن فراهم است، به دلیل اینکه مانع برای آتش گرفتن و اشتعال دارد و اون مانع آب و رطوبتی است که از این لیوان به این کاغذ سرایت کرد. این روشن نمیشه. برای تحقق هر پدیده و امری ما یه ابزار ارتضایی داریم، مسائل ارتضایی داریم، اما شرط ارتضا و تأثیر ارتضا آن است که مانعی برای اثرگذاری ایجاد نشود. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز در وجود انسانها اقتضا می کند دوری از فحشا و منکر. نماز زمینهی در وجود انسان ایجاد می کند که انسان رو بستر مناسبی می سازد که انسان از فحشا و منکر فاصله بگیرد. این اقتضای نماز است. اما آیا این اقتضا به ثمر بنشیند و بار بدهد و ما دور از فحشا و منکر باشیم می شود یا نمی شود، بستگی به چی دارد؟ و بستگی دارد که آیا مانعی از این اثرگذاری نماز هست یا نیست، آیا مانعی هم وجود دارد یا ندارد. بانگاه می‌بینیم که مانع وجود دارد، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، برنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. نماز نمیاد به کسی بگه این فشار رو انجام نده، این دروغ رو نگو. نماز بستر سازی میکند، اونقدر پتانسیل در نماز وجود داره که اگر ما کارشکنی نکنیم و سنگ اندازی در مسیر نماز نکنیم، ما را مسلم از مجموعه فحشا و منکر جدا میکند. اما این ابتزا و این به اصطلاح تران بالای نماز رو با موانعی که ایجاد میشه ما از کارایی و اثرگذاری میافکنیم، لذا طبعا نماز اثرش نمی کند. برای اثبات مطلب متوسل میشم به زبان خود نبی مکرم. ما یه جملاتی داریم در مورد نماز در زبان پیغمبر که اینها بعضی ها رو به فکر فرو برده است. مقدمتا عرض میکنم ببینید این خوب بس دقیقی است، عرض میکنم خدمت عزیزان که عنایت دارید. شما به عنوان یه مسلمان میدانید اگر بخواید نماز بخوانید هفت تا کار رو مقدمتا باید انجام بدید که اینها میگن مقدمات نماز. من جمله اینکه وضو میگیرید، نمیدونم مکانتون پیدا میکنید، لباستون پیدا میکنید، قبلتون میشناسید، هفت عملاً که اینها رو میگن مقدمات نماز. وقتی هم که خواستید شروع کنید میگن آقا از نیت شروع کن، حالا تکبیرات الاحرام، برو تو وادی قرائت، سلام، تشهد، میای بیرون. 11 عمل رو انجام میدید. به اینا میگن چی؟ میگن اجزاء نماز. به اونها میگن مقدمات، به اینها میگن مقارنات. تمام اینها مشخصه، هیچ اختلاف هم درش نداره، کاملا روشن. اون 7 تا کار، این 11 تا کار، این میشه نماز کامل. اگر کسی اون 7 عمل رو انجام بده، این 11 کار رو انجام بده، نمازش درسته، صحیحه. در هیچ کدام از این 7 تا و 11 تا 18 مسئله اسم زکات برده نشده. کسی نگفته زکات یکی از مقدمات نماز است، کسی نگفته زکات از اجزاء نماز است، کسی نگفته روزه جزء مقدمات نمازه، کسی نگفته روزه گرفتن هم از اجزاء نماز است. اصلا به ذهن شما گفته میشه ممکنه قضیه هم براتون تمسخر داشته باشه، یعنی چی؟ چه ربطی به هم دارن؟ نماز چیزی است، روزه چیز دیگری است، نماز چیزی است، زکات چیز دیگری است. اما وجود مقدس نبی مکرم اسلام فرمود زکو اموالکم تقبل صلاتکم، زکات مالتون بدید تا خدا نمازتون قبول کند. یعنی چی؟ این چه فرمایشی است که پیغمبر میگوید؟ زکو اموالکم تقبل صلاتکم. هنوز برحال از این شکی که وارد شده است سر جا نیومدیم، به دنبالش فرمود لا صیام لا صلات لمن لا صیام له، نماز ندارد اون کسی که روزه ندارد. اینها چطور؟ ما که اصلا همچین قواعدی در فقه وجود ندارد. به این بحثا نیست. چطور میشه نماز اون کسی که روزه ندارد نماز نباشد؟ ها، اصل بحث ما اینجاست. اگر بخواهد نمازی به ثمر بنشیند، اگر بخواهد نمازی به ثمر بشیند که عبارت اخرى به تعبیر دیگر به ثمر نشیدن نشستن رو قبول میگن، اگر بخواد نمازی قبول شود، اون 7 تا و 11 تا شرطش نیست، یه چیزی بالاتر از اینها نیاز داره. شما یه نمازی دارید که این نماز صحیح، هر فقیهی که نگاه کند به این نماز میگه آقا آفرین، این نماز شما درست قبول است، یعنی صحیح این نماز از جهت چارچوب فقهی. اما هیچ فقیهی نمیتواند بگوید این نماز تو قبول هم هست یا نه، فقط میتونه بگه صحیح یا نه، اما قبول کار فقیه نیست بگوید، اون جای دیگه درست میشه. عرض میکنم خدمت، ما ممکنه یه عملی رو انجام بدیم صحیح باشد. عزیزان، صحیح بودن عمل به این، هر عملی رو که مستقلن بررسی کنید این میتونید بگید صحیح، این روزه صحیح هست یا صحیح نیست، این نماز صحیح هست یا صحیح نیست، این حج صحیح هست یا صحیح نیست. اما وقتی بخواد بگید این عمل، این حج، این روزه، این نماز قبوله یا نه، دیگه اینجا نماز رو تنها بررسی نمی کنن، روزه رو تنها بررسی نمی کنن، حج رو تنها بررسی نمی کنن، بعد میگن انما یتقبل الله من المتقین. خدا وقتی میخواد قبول کنه این عمل رو، یعنی چی قبول کنه؟ یعنی اثر بده. یعنی حج بری، وقتی که از حج بازگشتی بعد ببینی ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید. بری به حج، برگردی بعد که میری به دیدار این حاجی، تا که می نشینی در حضور صفای صفا را می بینی، مروت مروه را می بینی، پروانه شدن اطراف خانه را می بینی، از شهد شیرین زمزم از کامش می نوشی، به احساس می کنی که این حاجیست، این احرام بسته است، این احرام بسته است. احساس می کنی قبول رو در وجودش، در کلامش، در نگاهش، در سخنش
لمس میکنی و درک میکنی. این چیز دیگری است. اثرگذاری حج یعنی قبول حج.
نماز را میگذارد این نمازگذار صحیح خونده،
اما وقتی که قبولی نماز استمزاج میشود، بعد اونگاه احساس میکنی که واقعا با یه نمازگذار برخورد کردی. وجود او نمازگذار است،
طرف در سیمای او سیمای مصلی و نمازگذار دیده میشه. این مقام قبول عزیز من.
وقتی که صحبت مقام قبول میشه یعنی اثرگذاری یک عمل دیگه. اینجا یه مجموعه رو بررسی میکنن، بعد به شما نمره میدم. تمام 360 روز کاری شما رو بررسی میکنن، بعد اونگاه به شما نمره میدهن. نبی مکرم فرمود زکو اموالکم تقبل صلاتکم. حالا ببینید بعضی از دردهای خودمون رو بفهمید. پیغمبر فرمود حق مردم رو بدید تا نمازتون قبول باشد. یعنی اگر میخواید نماز واقعا اهدنا الصراط المستقیم باشه، اگر میخواید نماز واقعا ایاک نعبد و ایاک نستعین باشه، اگر میخواید نماز همان باشد که تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما رو مسئولیت دوری از فحشا و منکر بده، لازمش چیه؟ لازمش اینه که حقوق مردم رو بدید. اگر حق مردم رو پایمال کردید تا آخرین جایی که زه کمان امکان داره بکشید، ولی ظالمین رو با چهار تا مد کاملم که بگید، سر سوزن شما رو از ضلالت دور نمی کند. هنگامی که حق مردم رو پرداخت نکردید، هی بگو ولی ظالمین شد یا نشد، اثر نمی کنه، قبول نمیشه. چوبت نمیزنه خدا به تو نمیگوین بی نماز، اما اون تنها عن الفحشاء و المنکر نمیشه. تنها عن الفحشاء و المنکر رو نماز دارد این بار را، اما من چون حق مردم رو زیر پا گذاشتم مانع ایجاد کردم برای اثرگذاری نماز. لا صیام له، لا صلات له، من لا صیام له. اون کسی که روزه درست ندارد، نماز درست ندارد، چی دارد پیغمبر میفرماید؟ شرط این که نماز واقعا انسان رو تکان بده، به نماز بس قامت که نهد به عرش پا را، به خدا و علی نبیند به نماز جز خدا را. اگر کسی بخواهد در نماز خدا ببیند، اگر کسی بخواهد کارش برنجا برسد که در نمازم خبرم روی تو با یاد آمد، حالت این هست که محراب به فریاد آمد، این لازمش اینه که رمضانش هم درست باشه، این لازمش اینه که حقوق مردم پرداخت کرده باشه، این لازمش اینه که تکبر نداشته باشه. العجب من موانع القبول لعمل من معجب جهولی. انسانی که عجب به خودش دارد، خودش رو همه کس و همه چیز میداند، خودش رو برتر از دیگران میداند، نماز این اثر نداره در وجودش. العجب من موانع القبول لعمل من معجب جهولی. این اثر بودید. پس این که میگیم ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، چرا پس ممکنه بعضیا نماز میخوانن میگید آقا این چطور نماز خوانی که ما دیدیم آقا به مسجد میرود صف جماعت میستد گاهی، اما این کارا رو انجام میده؟ و عرض همین است، نماز این ظرفیت رو داره. بگر کسی بستر سازی که نماز براش میکنه سنگ اندازی توش نکند، میرساند نماز به مقصد، به همون جایی که خدا میخواد تو رو میرساند نماز، به همون بری شدن و آری شدن از هر زشتی و هر رسوایی نماز برو میرساند. اما وقتی که نیست، این دیگه میشه به اصطلاح نیم بند، اثر میگذاره در وجود انسان. زمانی من آمار میدادم، آمارهای دقیق احتساب شده خدمت عزیزان، دیگه نمیخوام تکرار کنم اون آمارها رو، نمیخوام تکرار کنم که برها بگیم از با خدمتون، درصد اون کسانی که کارشون به بعض از مکانها کشیده می شود با نماز چیست، درصد اونایی که کشیده نمیشه چیست، اینها دیگه گفتیم و مطرح شده است و می توانید رجوع بفرمایید به اونجایی که این مباحث رو مطرح کردیم. حالا با همین نقطه‌ای که عرض کردم بیایید به آیه مورد نظر. فرمود خداوند سبحان و من یبتر خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. شیطان نمیاد بازوی شما رو بگیرد شما رو بندازه تو دامنه فحشا و منکر. شیطان نقطه مقابل اون کار میکنه، یعنی شیطان بستر مناسب و فضای مناسب را برای ارتکاب منکر و فحشا ایجاد میکنه. حالا این شما هستید که میتونید مانع ایجاد کنید در این بستر مناسب، شما هستید که میتونید وجود خودتون رو برای تصرف شیطان ناامن کنید، نگذارید شیطان در وجودتون تصرف کنه. او اقتضا رو میکنه، بستر مناسب رو شیطان می سازه، اما اینجا شما هستید که اون اختزا می تواند در وجودتون اثر نکنه. حالا این راه اثر نکردن چیست؟ چه باید کرد که شیطان در وجود انسان اون وساوسش نیاید، یا اگر نیاید بی اثر باشد در وجود انسان؟ اون به خداوند سبحان خود تعلیم داده است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل
اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر وسواس القناص. یکی از بزرگترین راه‌های بستن وساوس شیطان، یعنی به شکل کلی اول بگیم بعد استعاذه میشه که از مجموعه اون، به طور کلی رفتن در پناه خداوند سبحان و امان جستن از امان آفرین خلقت، این راه برون آمدن از وساوس شیطانی است، این راه بستن درب و سراچه دل بر تظاهرات و نفوذ شیطان و عوامل شیطانی خواهد بود. هر مقداری که شما در پناه حق بروید و متحسن بشید به حسن خداوند، هر مقداری طعم توحید بچشید، کلمت لا اله الا الله حسنی رو درک کنید، بیشتر در وادی عبودیت و بندگی و معرفت توحیدی خداوند سبحان پا بگذارید و امانجویی از خداوند بکنید، همان مقدار وجود شما آرام می شود و وساوس شیطان در روان بسته می شود. چاره نیست جز آن که در پناه لطف حق باید گریفت. کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت. هر مقداری که ما به امان بخش وجود و خداوند سبحان نزدیکتر بشیم، بدونید به همون مقدار فاصله می گیرید از وساوس شیطان. این راه کار است. خداوند هم در قرآن مکرر ما رو دعوت کرده است. حتی وقتی می خواهیم مجموعه رو باز کنیم کلام خدا را، به ما گفت و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. حتی وقتی کلام خدا را میخوای بخوانی، برای اینکه ببندی راه های وسوسه شیطان رو، برو در پناه حق. حالا این استعاذه و پناه جویی از خداوند سبحان، پناه بردن به ساحت حق، الان ببینید در عرف امروز یک کسی میاد از یه مملکت پناهندگی سیاسی میگیرد، وقتی از خطرات یه مملکتی میترسد، اونگاه چه میکند؟ میرد مسئولیت به پناهندگی سیاسی میگیرد تا در امان باشد از شرهایی که ممکن اون رو تهدید کند. ما وقتی میریم در پناه خدا و در امان خدا، از شر شرور بزرگ یعنی شیطان مسئولیت پیدا میکنیم، امان مییابیم از شر شیطان. این منتهای استعاذه و پناه جستن از خداوند سبحان، گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نیست. این یه صرف گفتن نیست. به تعبیر عبدالرحمن جامی ممکنه بگی بر لبت اونگاه دلت به سوی دیگه، نه، این یه کار علمی و عقلی است. هم انسان علمن بود متوجه باشه خودش رو در پناه حق بسپارد، هم عملا هنگامی که هر دو با هم جمع می شود، انسان در آرامگاهی قرار می گیرد که دست پرمهر حضرت اله بر سر او قرار دارد و دیگه در اون محیط که هست شیطان به ندارد و وساوس شیطان بر دل او اثر نمی کند. اینی که شما می بینید وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در پاسخ اصحاب که می پرسند یا رسول الله شما هم شیطان دارید؟ شیطان به سوی شما هم می آید؟ نبی مکرم پاسخ می داد بله، شیطان به سوی من هم می آید، الا انه الا اینکه اسلم علی یدیه، شیطان من به دست من تسلیم است، اسیر است، مسلمان شده از شیطان من، من بر شیطانم توفق دارم، در اختیار من است، در چنگ من است، اثری بر من نمی گذارد. انعام فرمودید. پس این است، شیطان یعمر و امر می کنه عزیزان، بازوی ما رو نمی گیرد شیطان حل بده، بلکه شیطان بسترسازی در وجود ما می کند، زمینه دل ما رو با القاعات و وساوس آماده می کند برای لغزیدن، همان که ملائکت الله این کار رو در وادی خیر می کند. اگر بخواهد الهام ملک در وجود ما اثر کند، باید مانع نداشته باشد. اگر وسوسه شیطان بخواهد اثر نکند، ما باید مانع بگذاریم و مانع نیست مگر اون که به هر حال در پناه لطف حق باید گریخت. فرمود فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. حالا من باز هم قبل از این که فحشاء و منکر رو بگم خدمت ایزان اگر رسیدم امشب، اینو عرض میکنم محضر مبارکتون، که از اون روز نخستینی که شیطان مقابل خداوند سبحان ایستاد به مشاجره و مقالطه و قیاسگویی، همان روز نخستینی که به هر حال امکانات خودش رو به رخ کشید که خدا این امکانات رو دادی، قوا رو من دارم و من با همین شیوه با بندگان تو عمل میکنم و خط و نشان برای اونها کشید، خودش از اون روز اول این راههایی که از این طریق میآید به سوی بندگان خدا، اینها رو مطرح کرد. پروردگارا بدان ثم لآتینهم، هر آینه من میام در دنیا با بندگان تو چنین برخورد میکنم، ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم،
پروردگارم، من از چهار طرف در دنیا میام و ثالثم رو میریزم بر سر بندگانت، از پیش روشون، از پشت سرشون، از راست اینها و از چپ اینها. مفسرین اینجا، محققین قرآنی اینجا خیلی بحث دارن و علل قاعده معتقدن و میگویند این چهار جهتی که شیطان میگه چهار جهت جغرافیایی نیست. به اصطلاح عرب وقتی جهت رو میخوان بیابن میگن جهات سته. ما چهار جهت نداریم، شش جهت داریم. ما فوق داریم، تحت داریم، بالا، پایین، راست، چپ، مقابل، پشت سر. شیطان چهار جهت رو میگه.
گفته شیطان جهات جغرافیایی نیست، بلکه داره خیلی بالاتر از اینها صحبت میکنه. شیطان با بشر چه میکنه؟ ثم لآتینهم، هر آینه من میام از پیش رو. ما چی پیش رو داریم؟ شیطان ضربه رو در اهداف و پیش روی ما میزند. ما اون چه پیش رو داریم؟ جهان آینده است. شمع خرد برفروز در دل و بشتاب، با دل روشن به سوی عالم روشن. ما داریم میریم به سوی معاد، داریم میریم به سوی حیات اخروی جاودان و باقی. شیطان از کارها که انجام میدهد آینده رو در نظر ما تاریک میکند، آینده رو نامطمئن میکند، ما رو بی اعتقاد به آینده خودمون میکند. به هنگامی که انسان هدف مشخص و روشن و آینده نورانی در زندگی و آینده شفافی در زندگی نداشته باشد، امروز او هم زیر سوال است. وقتی انسان هدف درستی، آینده درستی در زندگی نداشته باشد، به هیچ کجا نمیتواند برسد. شیطان کاری که میکنه هدف مبارک رو و مسیر آینده زندگی رو در نظر ما تیره تاریک میکنه. کی از اون دنیا اومده؟ کی خبر داده؟ هیهات هیهات لما توعدو. شبه افکنی در مسئله معاد از اول کار شیطان بوده است و تنبیهات هم میشه و میگوید و به اصطلاح این ضربه رو از این طریق میزنه. ما پشت سر چه داریم؟ ز کجا آمدم؟ آمدنم در چه بود؟ آمدن از کجا؟ تشکیک در مبدا، تشکیک در پشت سر. ما از کجا آمده ایم؟ خود این بحث و شکوک در این، ایرادات به اصطلاح مزورانه در این بحث، اینها یه راه، یعنی شیطان یه راه ضربه زدنش که پشت سر چه پیش رو، ضربات فکری و لطمات این چنینی. حالا ممکنه منتهی بشد به کفر، ممکنه منتهی بشد به شرک و اینا هست. ممکنه مقولات شرک سلویت بیارد، سالوس سه مبدعی بیارد، چار مبدعی بیارد. ما تمام اینا هست، اینا ها وسامس و طرح‌های شومی است که شیطان در طول تاریخ داشته است و انسان‌هایی هم که اتباع اون بودن دنبالش گرفتن حرکت کردن و همچنین نسبت پیش رو و ممکنه تمام اینها رو انکار کند و پس نگذارد. بعد اونگاه گفت که ان ایمانهم و ان شمائلهم. دو جهت دیگه هم من دارم، از ایمان میام. ایمان جمع یمین است و شمائل جمع شما. در ابتدای بحث توضیح دادم خدمت عزیزان که وجود انسان رو تقسیم میکنن به راست و چپ. بعد خیر آدمیان رو یمین میگوین و بعد شر و وسوسه افکنی وجود رو شمال میگوین. شیطان میگه من گاه از طریق خیر میایم، گاه از طریق شر میایم در وجود آدمیان. یعنی گاه شیطان از طریق اخلاق میآید، از طریق دین میآید، از طریق فرهنگ میآید. گاه که کفرن در لباس برها، ممکن است در لباس دیگری می آید و بر ما وارد می شه. و فراوان در طول تاریخ این مسائل وجود داشته است. مگر شما آن آهنگ سخنی که در سحرگاه 19 رمضان سال 40 در فضای مسجد کوفه بلند شد و اونگاه شمشیر فضای محراب را شکافت و فرق فرقدان فلک رو بدونیم کرد، مگر اون صدا رو نشنیدید؟ اون چه زمزمه‌ای بود؟ مگر چی گفت؟ گفت لا حکم الا لله. شمشیر فرود آمد بر سر ولی کامل ذوالجلال امیر المؤمنین. بله، لا حکم الا لله. با کلمه لا حکم الا لله نیست حکمی برای خدا، فرق عبد صالح خدا شکافته می شود. این میشه از طریق ایمان، این میشه از طریق ایمان. اینگاه اونچنان می شود که انسان به خاطر عدم اعتدال، به خاطر تندروی یا کندروی، افراط یا تفرید، کارش به اونجا می کشد که از طریق دین ضربه شیطان رو می خورد و از این طریق شیطان آدمی رو دچار بدبختی و هلاکت می کند. مگر ما خیلی از مسائلی که مبتلا به مسلمانان بوده است دستاورد همین قضایا از صدر اسلام نبود؟ مگر ما خیلی از اصحاب پیغمبر این مصیبت ها و بدبختی ها رو برای ما به بار نیاوردن؟ این تندروی ها و کندروی ها رو دوستانی که اهل نظرند و تحقیق توصیه میکنم خدمتتون، اگر محققید برید این کتاب رو بخونید، النص و الاجتهاد،
ترجمه پارسی شده است اجتهاد در قبال نص، نوشته علامه مصلح، شخصیت بزرگوار معاصر ما سید شرف الدین لبنانی. این شخصیتی که به زمانی من کتاب المراجعاتش رو خدمت دوستان معرفی کردم، واقعا انسان کم نظیری بود. است چند تا مصلح بزرگ اگر در عصر گذشته بودن، یکیش سید شرف الدین لبنانی بود، یه فعل بزرگی. قبل از اینکه مرحوم شهید بزرگوار آموسای صدر به لبنان برن، ایشان لبنان بودن، ایشان لبنان رو اداره میکرد، این شخصیت گرانقدر. ایشان در اون کتاب این موارد رو می‌نویسد، جهانی که از طریق راست شیطان از این سو می‌آید، دلالتمات خودش رو وارد می‌کند و توجیه اینها، بیان اینها رو کامل مطرح می‌کند. خیلی از مثالی که به هر حال توجیهات این کلمه‌ای که در دین خدا لطمه وارد کرد، مسلمان‌ها در حال جنگند و جبهه نیاز به نیرو دارند، اما عده‌ای چون می‌شنوند که حی علی خیر العمل، بشتابید به سوی بهترین اعمال و نماز بهترین اعمال است، پس در زیر سایه کعبه و ناودان طلا می ایستند یا در کنار قبر پیغمبر به نماز و به جبهه نمی روند. پس چه بکنیم؟ راه این است که ما بیاییم حی علی خیر العمل رو عوض کنیم، به جای حی علی خیر العمل بگوییم هر صبح در معزله بگویند از صلات خیر من النوم، خیر من النوم. توضیح بدیم، بگیم که نماز خوبه اما بهتر از خواب است، به الا جبهه بهتر است، بلا اون جنگ بهتر از این، کما این که خلیفه انجام داد این کار رو، کما این که خلیفه دوم انجام داد. یا ما بگوییم به لحاظ اون خصوصیت های تعصب نژادی یا مسائل دیگر، متعتان کان تا فی زمن رسول الله محللتان، متعه حج، متعه و و صد مورد مرحوم سید شرف الدین در این یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، پیش تازی از خدا و رسول از پاپ کاتولیک تر شدن رو مطرح میکنه. من یه نمونه های از این رو در سوره مبارکه حجرات در بحث اول اون بحث کرده. پیغمبر وارد شد بر خانه که خی از این خانه فوت کرده است، نوشت تمام مدارک این کتاب و مدارک اهل سنت است، همه از مبانی مدارک اهل سنت است. پیغمبر وارد شدن بر خانه، کسی فوت کرده است از این خانه، تا اصحاب خانه و اهل خانه دیدن رسول خدا رو، صدای شیون و ناله اینها برخاست. آقا این یه امر عاطفی است، بشر یه موجودی است نیمی عقلانی نیمی عاطفی، خداوند عاطفه و احساس را از وجود ما بگیرد که به هر حال عقل مجرد خشک و صرف که برای انسان 100% دارایی ندارد، ما یه وجود اینچنینی هستیم به هر حال. پیغمبر تا که دیدن رسول خدا را، آقا اینها دلهاشون شکست و اشک‌ها جاری شد. این سن شما می‌بینید خودتون، عزیزتون از دست دادید، پدرتون از دست دادید، دم در مسجد ایستادید، دم در مجلس ایستادید، تا دوست رفیق و دیرینه پدر میاد، تا که چشمتون بهش میفته یاد خاطرات پدرتون با این میفته، آه بی اختیار هم اون میگرید هم شما سر بر شانه هم میگذارید ناله میکنید، نمیدونم فلان کس میبینید به خاطرتون میاد. حالا اینها یه بزرگی، شخصیتی، پدر و امت، پیغمبر اومده تو خونه شون برای تسلیت این زن و بچه، اینها شروع کردن به گریه. یکی از این صحابی که همراه پیغمبر بودن، دره‌ای هم در دستش بود، یک چیزی مثل تازیانه مان داشت، آمد جلوی پیغمبر بلند کرد بکوبد در سینه اینا که چرا بر حکم خدا اعتراض میکنی؟ انا لله و انا الیه راجعون. این گریه و جزع خزای شما یعنی نارضایتی به حکم خدا و این خلاف شرع است. گریه بر مرده باطل است. ان المیت لیعذب بوکا اهله، اگر بر مرده گریه کنید او عذاب میشود. رسول خدا فهمیدن مگر ما اینجا شکاریم؟ و ما اینجا ایستادیم، شما چیکارید پس؟ مگر میشه از پاپ کاتولیک تر شد؟ مگر میشه دایی از مادر مهربون تر شد؟ خب یعنی ما نمیفهمیم این را، اگه بخوایم که ما خودمون میگیم شما چیکاری اینجا؟ فهمیدن ده خون بگذار اینا تدیهشون بکنن. اینها عزیز از دست دادن، پدر مهربان از دست دادن، عضوی سایه سری رو به اصطلاح عامیانه از دست دادن، تکیه‌گاهی، بازوی رو از کف دادن. مگر این به اصطلاح چی بود از زیر خاک کردن؟ به این سادگی مگه میشه عواطف رو کنترل کرد؟ نه، این را اینها یک کلام اگر خلاف قانون خداوند گفتن، اگر اعتراض به حکم خدا کردن، باید توجیهشون کرد و مسئله رو براشون گفت و فکرشون رو درست کرد. با شلاخ به کار درست نمیشه، با این حمله کردن که چیز درست نمیشه. چه حرفی تو میگویی؟ چه نکته‌ای که بازگو میکنی؟ و مثل این فراوان داریم دیگه، من این قسمت رو ادامه نمیدم. و ان ایمانهم، گاهی شیطان از چی میاد؟ از راست میاد.
گاه از طریق خیر میاد. گاهی متاسفانه ما رو به هر حال به یه وسواس هایی مبتلا میکنند که ظاهرش اینها خیره، ظاهرش ایمانه، اما متاسفانه باطن اون میبینید کار به وسوسه‌گری و اقلاگری شیطان میکشه. و ان شمائلهم، و ان شمائلهم، و شیطان از شمائل میاد. این قسمت سوم و ان ایمانهم که عرض کردم در آیه 168 سوره مبارکه بقره خداوند سبحان میگه از خطوات شیطان پیروی نکنید، مثل همینجا بعد میگه فانه یعمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. شیطان شما رو دعوت به سوء و فحشا میکنه و شیطان از گامها و خطوات شیطانی اینه که شما رو وادار میکنه چیزی که گفته خدا نیست بر خدا بگویید. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار. پیغمبر فرمود هر بدعتی که در دین من بگذارن زلالت و گمراهی است و هر زلالتی سزای آن دوزخ الهی است. این میشه از طریق راست اومدن. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، بگویید بر خدا چیزی که خدا نگفته است. عذرخواهی میکنم، خدا هم باید تو روزنامه بخواند این مطلب رو مثلا فرض بفرمایید، خدا هم اطلاع ندارد، پیغمبر هم اطلاع ندارد مثلا فرض بفرمایید. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. چهارم و ان شمائلهم، از طریق چپ میآید، یعنی از طریق شور شمال و مشعمه رو اشاره کردیم خدمت از این چهار جهت شیطان. حالا در اینجا خداوند فرمود فانه یعمر بالفحشاء والمنکر، شیطان وسوسه میکند، اقوا میکند، اقوای او از طریق فحشا و منکر است. این یکی از کاربردهای رسیدن مقصود شیطان است. شیطان از این طریق عمل میکند. حالا خود کلمه فحشا و منکر رو، فحشا رو در همین آیه شریفه در یکی دعای قبل خدمت عزیزان توضیح دادم که از ماده فحشه و فزونی و زیادی می آید. فحشا به معنای عملی که قبح اون بسیار است. به اشاره کردیم که نوعاً در قرآن فحشا به مسائلی گفته می شود که ناموس و عرض مورد حک و حمله قرار می گیرد. بیشتر به این مسائل گفته می شود. و منکر از ماده نکر و نکره می آید، یعنی چیزی ناشناخته شده، هر چیزی که در نزد عقل و شرع جایگاه نداره، عقلا و منطقا محکوم است، اون رو منکر میگوید. یعنی سریعا تا برید سراغ عقلتون، اولین چیزی که قباحت اون در عقل وجود دارد و تمام عاقلان در طول تاریخ گفتن قباحت ظلمه و حسن عدل است. اولین متکلمان میگن به اصطلاح اگر تنها چیزی که عقل بخواد قضاوت کند مستقلا حکم به قبح اون مسلم خواهد کرد ظلم است، و آن چیزی که عقل مسلم حکم به حسن اون قاعد کرد عدل است. یعنی حسن و قبح ذاتی برای عدل و ظلم قائلن متکلمان. مصداق بارز منکر ظلم است، ظلم. مصداق بارز فحشا مسائل اون چنانی است. حالا من برای این مطلب در ذهن عزیزان عرض به خدمتون در مقدار فضای زمانی که دارم روشن باشه سریع عرض میکنم مطلب رو. ببینید ما دو قوه عزیزان در وجودمون داریم، دو نیرو داریم که این دو نیرو در جای خودش بحث شده لازمه وجود ماست. اینها رو ما لازم داریم، یکی قوه شهویه است و دیگری قوه غضبیه است. یعنی خداوند چشش و میل و شهوت رو در وجود ما قرار داده است. اگر ما بی شهوت باشیم نمیتونیم زندگی کنیم. حالا شهوت به خوردن است. اگر ما و شما میل به خوردن نداشته باشیم، طبیب احساس میکنه که حال ما و مزاج ما دچار اختلال شده. سوال میکنه وقتی میاد بالین مریض میگه وضعیت غذاییشون چطور است؟ میل به غذا دارن؟ ندارن؟ چطور است؟ چون این کشش درونی به طعام، به آب خوردن، نوشیدن، اگه شهوت به طعام و خوردن نباشه انسان سالم نیست. لطف خداست که خدای نیاز رو در ما قرار داده است که ما کشش داریم، میخوریم تا بمانیم، زندگی کنیم و از وجود لذت ببریم به امر خداوند سبحان. خداوند کشش به جنس مخالف رو در وجود انسان قرار داده است. اگر خدا شهوت به جنس مخالف رو در وجود ما قرار نمیداد چی میشد؟ فاجعه میشد، جهان متلاشی میشد، انسانی باقی نمیموند، بشر روی زمین تکثیر نمیشد. خدا این کشش رو قرار داده است و همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت و تعبیر سعدی. این کشش است که موجب میشود که قانون خانواده پابرجا میشود، نسل بر روی زمین میماند، شوق و عشق زیر الناس، حب و شهوات همون اولش من النساء، همون اول این شهوت به جنس مخالف رو خداوند مطرح میکنه. اینها پس بنابراین لوازم زندگی ماست. کسی نمیتونه شهوت رو بکشد. اصلا ما در منطق دینمون شهوت کشی نداریم. یعنی چه؟ چی رو بکشیم؟ عرض کردم ما هرگز تیزی نمیسازیم که بسازم خنجری میشه فولاد زند بر دیده. ما کجا ما بی خود کردیم این کار رو بکنیم که خنجری بسازیم به دیده بزنیم و زیبا شرن حق نداریم این کار رو بکنیم. اگر بخوام این کار رو بکنیم ما چون میگیرن میگن این چی کاریست داریم میکنیم؟ ما نباید این کار رو بکنیم. شهوت در وجود انسان باید فعال باشد. نیروی دومی داریم در وجود ما. نیرو قوه غضبیه. قوه غضبیه آن نیروی حمیت و غیرت و دفاع. این حالت رو اون حالتی که خشم‌آفرینی هم می کند در وجود انسان، این قوه غضبیه است. قوه غضبیه هم از لوازم زندگی ماست. اگر انسان قوه غضبیه نداشته باشد و این حالت رو نداشته باشه، نه دفاع از خودش می کنه، نه دفاع از ناموسش می کنه، نه هیچ حمیت و غیرتی در وطن دارد، نه در آباد. دیگه نمی گوید تازه بر خاکی درخت برومند، مکسل از این آب و خاک رشته پیوند، مادر توست این وطن که در طلبش خست، نار تطاول به خامدان تو افکند. دیگه حرفا نداره انسان، نه خاک میفهمه، نه آب میفهمه، نه وطن میفهمه، نه دفاع از دین میفهمه، نه دفاع از ناموس، نه دفاع از مال، نه جان. هیچ. چی میشه تصورش بکنید تو ذهنتون چی میشه؟ انسان بی دفاع چیست؟ قوه غضبیه در وجود انسان پس لازمه. اما این قوه شهویه و قوه غضبیه جیرش در اینه، اگر غضب و شهوت در درون انسان ابواب جمع و زیر مجموعه عقل آدمی باشد، همانیست به خدا میخواهد. اما اگر از دست عقل این دوتا نیرو گریختن، دیگه کار تمام است. غضب اگر دست عقل گریخت میشود فاجعه، میشود بیاد تو دقیقه اول 80,000 نفر جزغاله بشن تو هیروشیما. دقیقه اول 80,000 نفر جزغاله شدن تا برو برسد به 100 خورده ای، تا هنوز عوارضش بعد از نیم قرن باقی باشد. هنوز وقتی غضب اومد از معیار عقل خارج شد، میشد فاجعه بشری، میشد فاجعه ملی، میشد فاجعه منطقی، میشه فاجعه شخصی. با یک حالت سر پپسی باز کرد، اون طرفی که نشستیم چند قدم بالاتر از این خیابان، سر پپسی بار کرد، ریخت تو صورتم. چه کرد کلی؟ گفت دلم خواسته. یه مرتبه کشید گزنه رو فرو کرد، هم خودش سر دار رفت، همون طرف کشته شد. یه قصد هست الغضب جنب من جنود الابلیس به تعبیر امیرالمؤمنین، میشه یک سپاهی از سپاه شیطان. وقتی که از مهار عقل غضب به در میاد و هنگامی که شهوت از مهار عقل در میاد، اون شهوتی که خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، اون شهوتی که میتواند نقش آفرین باشد، ذوق آفرین باشد، میتونه هنر ایجاد کنه، میتونه ادبیات ایجاد کنه، میتونه همه چی ایجاد کنه، اون شهوت مبارک میشه به یه پدیده شوم تبدیل میشه. بعد میبینید یه سندروم ایجاد میشه، 1981 شناخته میشود در لس آنجلس و کالیفرنیا در میان همو سکسوال های آمریکا. 1981 کشف میشه این. شروعش HIV یا ایدز در 1981 بوده. الان چنده؟ 2020 سال از کشف این. کجا کشف شد؟ از کردن در میان همجنس بازان آمریکایی. و این سوقات شوم سرایت کرد. سازمان بهداشت جهانی تخمینش در 1995 این بود که پایان سال 2000 ما 100 میلیون مبتلای به این بیماری داریم و اتفاقا تخمینشون هم درست در اومد. یعنی در هر دقیقه در دنیا الان در این شرایطی که من شما زندگی میکنیم، بیش از 20 نفر در هر دقیقه مبتلای به این میشدند. در هر دقیقه. همین محیط مخفف سندروم نقص ایمنی اکتسابی، همین که شما بهش میگید ایکس، این میشه هنگامی که به هر حال شهوت از خرند به در میره. شهوت از خرند به در میره. دو نیرو در وجود ماست که اگر اینها در اختیار عقل و رحمان بود، حسن آفرین است، زندگی ساز است، هنر می آورد، ادب می آورد، علم می آورد، همه چیز می آورد. اما اگر از دست عقل برون رفت و در ولایت شیطان قرار گرفت، میشه فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. فحشا میشه قوه شهویه، منکر میشه قوه غضبیه. من نمیخوام دیگه وارد خیلی از مقولات بشم. به هر حال از بزرگترین حربهایی که در این 100 سال اخیر خیلی توانستن خیلی کاراشون تو دنیا انجام بدن، بدون شک از بزرگترین عوامل و راه‌هاشون همین بود. یعنی میدانستن که یأمر بالفحشاء والمنکر، خود به اصطلاح سکشوال و اکشن، خشونت و برهنگی و سکس راه نفوذ شیطان است. فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، دیگه به کام دلشون هم میرسن وقتی که از این طریق وارد شدن. از خدا جو این توفیق ادب. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خویش بیش از بیش آشنا و منور بگرداند. دست ما را از دامن قرآن به اطراف کوتاه مگرداند. توفیق زیستن و انس با آموزه های نورانی قرآن به اطراف رو بر همه ما ارزانی بدارد. صلوات الله بفرمایید. آیه ناتمام ماند. فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم برحمته. یه بخش دیگه فکر میکنم باسم از این آیه مون که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. همونطور که دیشب عرض کردم، در روز 19 محرم الحرام کاروان اسرا قندیده کربلا رو به سوی شام حرکت داده و در این مسیر خدا میداند که چه مظالمی از یه طرف در این خاندان دوا شد که یه سوی سکه بود. دیشب از کردم خدمت عزیز، اون طرف قضیه چه مسائلی دیده شد و چه عنایات و چه خصوصیاتی و چه حقانیتهایی در این سیر و در این حرکت این قافله به وجود آمد. به هر شهری که می رسیدن خدای رحمت کند صاحب مقتل ابو مخلف این بزرگ مرد یک شکل این وادی ها رو می نویسد. در تکریت، همون جایی که صدام تکریتی از آن است، در تکریت چی پیش اومد؟ در موسم چی پیش اومد؟ شهری 40 منزل بود از این راه. می دانید که هر منزل 4 فرسنگ است، یعنی 4 4 تا 160، 160 فرسنگ، 160 فرسنگ. یکی از اون منزل ها همونی بود که شنیدید و در این ایام گفته میشه سالی یک مرتبه. ایراد نداره من هم یه اشاره بکنم و استفاده کنیم از مصیبت. وقتی که رسیدم کنار اون کلیسا سکونت گزیدن، گفتن شب رو اینجا میمانیم. اون آقای کشیش دروم کلیسا دید اوضاع و احوال جور دیگریست، امشب شلوغیست، ازدحامیست، وضع دیگریست. سر رو بیرون آورد که چه خبره، چکار میکنی، شما کجا میرید؟ گفتن سپاهیان امیرالمؤمنین یزید بن معاویه هستیم. اسرایی را که اینها خروج کردن قیام کردن بر علیه خلافت داریم میبریم به پایتخت. چیست اون صندوق؟ چیست اون صندوق؟ رو خیلی با دقت حفاظت میکنیم. در اون سر سرکرده این اسرا داخل اون صندوق است، داریم میبریم برای هدیه به نزد خلیفه. چی هست این؟ گفتن آقای اسلام حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت این اسم برام آشناست، این پسر علی ابن ابی طالب. بله. نام مادرش کی بوده است؟ فاطمه. آیا فاطمه همون دختر پیغمبر شما نبود؟ گفتن چرا. دیگه این کشیش فهمید قضیه چیست. به هر شیوهی که توانست به هر حال آنچه داشت و نداشت داد به اینها، تونست بگیرد دیگه بماند. من همین جمله آخرش عرض میکنم، از شب تا سپید دم سخن گفت با این سر و عشق ریخت. سخن گفت و عشق. هنگامی که سپیده دم داره طلوع می کند گفت اشهد و کب الله، ای سر مبارک را به خدا شاهد می گیرم که من دارم میگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان جدک، من دارم شهادت می دهم که جد تو رسول خداست، و اشهد و تو رو شاهد می گیرم که من عبد و غلام تو خواهم بود از الان تا هر زمانی که زنده باشم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.